بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمادی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صورتی که محل بحث بود این بود که در اثر خرابی یا ویرانی عین موقوفه حادثه پیش نیامده یا تغییر کاربری سودمندتر باشد هم نیست، که صورت چهارم بود. ضرورتی برای موقوف علیه هم حاصل نشده، که صورت پنجم بود، بلکه در تلیعه وقف واقف شرط میکند که اگر فرون حادثه پیش آمد این رو بفروشن یا صرف بسن موجود بکنن یا صرف جمیع بطون. تحریر محل بحث به صورت مسئله مبسوطاً در روزهای قبل اشاره شد و عنصر محوری بحث هم در دو جهت بود، یکی برابر قواعد عامه، یکی هم نصوص خاصه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از ارائه اقوال فقها مخصوصاً از علامه به بعد رضوان الله علیهم و اثبات این که من ای در کار نیست، به صحیحه مرحوم کلینی اشاره کردن، بعد فرمودن به این که این روایت رو که روشن است و در باره وقف است بخوایم تأویل ببریم به باب وصیت مشکل است و عمل بکنیم به طبق این هم مشکل تر. لکن تا حال اون چی که از بحث ها روشن شد این بود که نه نیازی به تأویل این صحیحه از باب وقف باب وصیت است، نه عمل به این مشکل است. اولا اجماعی در مسئله نیست، یک، و اگر هم برخی عمل نکردن به استناد بعضی از ادله دیگر عمل نکردن، نه سنخ اعراض از این صحیحه باشد که باعث وهن این صحیحه و سقوط این از حجیت باشد علی مبنن. این دو، اگر صحیحه که سندش تام است، دلالتش تام بود و موهنی هم نداشت و اگر برخی از اصحاب رضوان الله علیهم طبقش عمل نکردن برابر استنباط در باره ادله دیگری بود، چه مانعی دارد که یک فقیه طبق این صحیحه عمل بکند؟ اون چی که در جمع‌بندی این صورت قابل ارائه است این است که در برخی از فرمایشات مرحومای خویی این است که ایشون نقدی دارن نسبت به استادش و مرحومای ناینی، که مرحومای ناینی در این که این شرط مخالف مقتضای عقد است سخنی گفتن، اما این شرط مخالف با سنت است سخنی نگفتن. ولی خب قبلا مرحوم ایروان رضوان الله علیه در این دو زمینه کاملا بحث کردن و سر این که مرحوم ناینی اینجا مطرح نکردن قبلا ترک کرده بودن و برای اینکه مطابق با فرمایش مرحوم شیخ باشد، مرحوم شیخ در اینجا سخن از مخالفت با مقتضای عقل را به میان آورده، به صراحت در باره مخالف سنت بودن سخنی نگفته است. خب متحصل این صورت ششم چی شد؟ این شد که اولا اقوال از زمان مرحوم شیخ مفید پدید آمد نه از زمان علامه. این یک، برای اینکه خود مرحوم شیخ در بحث‌های قبل از مقنعه مفید نقل کردن که اگر واقف اندل وقت اند انشاء وقت شرط بکند که اگر فرون حادثی پیش آمد بتوانند این را بفروشند جایز است. پس این هر فرماش از زمغنعی مرحوم مفید است نه از علامه به بعد. یک، و اقوالی که در مسئله از ستاست، یکی این که جایز است مطلقا، یکی این که جایز نیست مطلقا، یکی این که اگر اون شرط یکی از مجوزات بود جایز است چنین شرطی، و اگر جزء مسوقات نبود جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی تا کنون ما 5 صورت را ذکر کردیم که در اون سوره 5 بیعش جایز است. اگر شرط کردن که یکی از اون مسوقات پدید آمد بی جایز بفروشی، این شرط جایز است، وگرنه جایز نیست. این در حقیقت تفصیل مسئله نیست، و اینکه شرط هم نباشد هم این دور است. اگر واقف شرط بکند که وقتی یکی از مجوزات و مسوقات بیع وقف پدید آمد بفروشید، و اگر مسوق وقف پدید نیامد نفروشید، این میشه که دارد مسئله شرعی میگه، اینکه شرط نیست. شرط دارد که یک چیزی تعهد جدید رو به همراه داشته باشد. خب که ایشون شرط بکند چه شرط نکند، وقتی مسوق شرعی پدید آمد خب بهش آیزی دیگه. پس این رو نمیشود یکی از اقوال در مسئله به حساب آورد. قول در مسئله دوتاست، که چنین شرطی جایز است و چنین شرطی جایز نیست. این دوله تفصیلی از این جهت در مسئله نیست. این یک. اجماعی هم در کار نیست که انسان بگوید به این که چون اجماعی است نمیشود مخالفت کرد، برای این که دو قول در مسئله است، و اونهایی هم که فتوا به معنی دادن سند فرمایش اونها هم معلوم است. پس بنابراین اجماعی در کار نیست بر جمن تا ما بگوییم به استناد اون اجماع باید فتوا به من بدیم، یا بگوییم چون اجماع بر من است از صحیحه مرحوم کلینی اعراض شده است باعث وهن اوست، یا او را از حجیت میاندازد، یا ما ناچاریم این صحیحه را که در باره وقف است تأویل ببریم به باب وصیت و مانندون. اجماعی در کار نیست، اعراضی هم از صحیحه در کار نیست، استنباط گوناگون است. بنابراین یک فقیه میتواند به این صحیحه عمل استناد کند و فتوا بده. پس اقوال رسمی دوتاست، یک، و ادله هم که اینا بهش توسل کردن استنباطات گوناگون خودشونه. اجماعی در کار نیست. این هم مطلب بعدی آن است که گاهی میگویند اگر ما بخواهیم عین موقوف رو بفروشیم این میشه وقف منقطی الاخر. وقف منقطی الاخر هم باطل است، انقطاع با وقف سازگار نیست. این رو هم این آیون بزرگان فرمودن به این که بین انقطاع وقف و قطع وقف فرق است. نظیر نکاح، ما نکاح دائم منقطع نداریم، نکاح یا موقت است یا دائم. در نکاح دائم انقطاع در کار نیست. نه، نکاحی که به عنوان عقد دائم منعقد شده است گاهی قطع می شود. قطع نکاح دائم مطلبی است، انقطاع نکاح دائم مطلب دیگه است. انقطاع نکاح دائم مثل این که نکاح بکنن عقد دائم بکنن 20 ساله 30 ساله، خب این شرط مخالف مقتضای خود عقد است، برای اینکه عقد نکاح دائم دوام را میطلبد. انقطاع شرطی است مخالف با دوام. اما همین نکاحی که دائما به عنوان عقد دائم منقطع شد، یه حادثه پیش میاد او رو قطع میکنن، حالا یا بالفسخ یا به طلاق فسخش میکنن، قطعش میکنن. قطع یک امر دائم مربوط به بقای اوست، انقطاع مربوط به حدوث اوست. یه امر دائم چگونه منقطعا حادث بشه؟ یعنی کسی نکاح دائم بکنه 20 ساله میشه نکاح موقت، نکاح دائم نیست. وقف هم با دائمی باشد، وقف دائم چگونه منقطعا و محدودا منعقد میشود که واقف در حین انشاء وقف بگوید من این رو 20 ساله وقف کردم که تصریح به انقطاع است، یا نه بگوید برای فلان شخص و فر نسل دوم یا نسل سوم وقف کردم، نگوید 20 سال یا 30 سال ولی بگوید تا نسل سوم، این در حکم انقطاع دیگه، این میشه وقف منقطع. این وقفی که شما به عنوان امر ابدی داری انشاء میکنی، این رو نمیتوانی منقطعا انشاء بکنی. نه، همین وقفی که ظاهرش تعبید است، اگر یه حادثه پیش آمده این نسل منقرض شد و این میشه مقطوع، یه عاملی باعث قطع این شد، یا این زمین ویرانه شد و در اثر رانش زمین یا ریزش کوه کل این واحد مسکونی، این خونه از بین رفت تو دره، دیگه خونه ای نمونده که، این قطع یک امر دائمی است، نه اینکه در تلیعه پیدایشش منقطعا حادث بشود. نکاح دائم را میشود قطع کرد، وقف دائم را میشود قطع کرد، بین قطع نکاح و قطع وقف از یک سو و انقطاع نکاح، انقطاع وقف در حین پدید آمدن از سوی دیگر فرق است. دومی باطل، اولی صحیحه. بنابراین اگر صور قبلی تجویز میکرد که ما وقف را بفروشیم، اون صور اجازه نمیدهد که واقف در حین وقف شرط انقطاع بکند. بین انقطاع وقف و بین قطع وقف فرق است. یعنی وقف لا یحدث منقطعا محدودا، و اشتراط فروش این به منزله این است که وقف منقطعا حادث می شود. این هم یه چه دلیلی داریم برای این که وقف انقطاع با وقف سازگار نیست؟ ما در باره نکاح دلیل داریم که نکاح را از هم اول به دو قسم تقسیم کردن، نکاح منقطع و نکاح دائم، نکاح موقت و نکاح دائم، دو قسم کردن، حکم هر کدوم هم معلوم. اما به چه دلیل وقف نمی شود منقطع باشد؟ البته مشابه اون چیزی که در باب نکاح آمده در باره وقف آمده، گفتن ما وقف داریم و رغبا داریم و عمره داریم و سکنا داریم، اینا از هم فرق میکنن. اگر منقطع باشد دیگه وقف نیست و داخل در اون حبس است و رغبا و سکنا و عمره و اون هست. مهمترین دلیل برای اینکه این وقف نمیشد منقطع آخر باشد اجماع است دیگر. اگر گفتیم از نمیشود از راه اجماع، فقط ما اجماع داریم که وقف نمیشه منقطع باشه، خب این اجماع دلیل لبیس یا لفظی است. اگه لفظی بود که میشد به اطلاقش تمسک بکنید، اگه دلیل لبی بود تا چند اندازه این اجماع شمول داره؟ در باره کدوم وقف ها این اجماع شمول داره؟ وقف علا انها این و علا اقسامن، یه قسم وقف در باره تقسیم نحوه تقسیم مربوط به این است که وقف عام داریم و وقف خاص. یه وقتی وقف از سنخ فک ملک و تحریر رقبه است، نظیر وقف بر مسجد و حسینی و امثال زالک که اگر حسینی ملحق مسجد بشه. یه وقت است وقف است نظیر وقف اولاد و اینا، این یه تقسیم است از بحث کنونی ما بیرون. یه وقت است نه، تقسیم وقف به لحاظ انشاء واقف است. واقف یه وقتی به صراحه میگوید وقف مؤبد، حبس مخلد و مانند آن نمودم، این همشه ابدیه. یا میگوید الا ان یرث الله الارض و من علیها، این من میشه ابدیه. یه قسم. قسم دیگر بالقول المطلق است، میگه وقفت هذه الارض وقفت هذه الدار، مطلق است. قسم سومم مشروط است که میگوید من این رو وقف کردم، اگر حادثه پیش آمد شهر نیاز داشت به توسعه شارع و معبر، شما میتوانید رو بفروشید. از این مسائلی که در طی صورت ششم ذکر شده. پس وقف سه قسم در حین انشاء وقف سه صورت دارد، یا تصریح به ابدیت است مثل حتی یرث الله الارض و من علیها، یا اطلاق است، یا تصریح به اشتراط. این که شما می فرمایید وقف نمی تواند منقطع باشد اجماعا باطل است، این اجماع دلیل لبی است، اطلاق ندارد. هر سه صورتی که نمیگیره که اونجا که تصریح کرده باشد به ابدیتش، مثل خودش گفته باشد وقف مؤبد، یا گفته باشد الا ان یرث الله الارض و من علیها، بله اجماع اونجا شامل میشه. یا این دل اطلاق که منصرف به فرد کامل است، بله اونجا رو شامل میشه. اما اگر شرط کرده باشه که اگر حادثی پیش آمد مصلحت در تغییر کاربری بود این رو بفروشید، این منافاتی ندارد که. این هم یه مطلب. مطلب بله. حالا نه، اون گفتن قطع وقف است، این انقطاع وقف، اون که فرق بود. در اثنا اگر یه حادثه پیش آمد میشه این وقف منقطع کرد، مثل اینکه در اثنا اگر حادثه پیش آمد میشود نکاح دائم رو منقطع کرد. قطع نکاح غیر از انقطاع اوست. یه وقت بعد از 20 سال یه حادثه پیش آمد، اینا میخوان از هم جدا بشن، یا یک عیبی از عیوب موجب فسخ رخ داد که اگر بعد از عقدم باشد موجب فسخ است، اینا میخوان از هم جدا بشن. فسخ عقد دائم یا طلاق زوجه در عقد دائم، این قطع نکاح دائم است نه انقطاع او. این نکاح دائما منعقد شد و نکاح دائم منعقد شد، بعد قطع کردن. میگن این عیب ندارد، قطع وقف جایز است اما انقطاعش جایز نیست. قطع وقف یعنی شما مالی رو وقف کردید حتی یرث الله الارض و من علیها، یکی از اون مسوقات پیش آمد فروختید دیگه، یکی مزدور ندارد. صورت اولا و ثانی و ثالثه که مفروغ عن بنها بود که جایز است، این قطع وقف است نه انقطاع وقف. اون نه مخالف کتاب و سنت است نه مخالف مقتضای عقد. کسی در حین عقد شرط نکرده که عقد وقف بنابرای که وقف عقد باشد و قبول بخواد، یا ایقاع وقف اونطوری که سید در استاد امام رضوان الله علیه و هم فکرانشون مائلن که وقف ای از سنخ ایقاع است نه عقد، این صحیحا منعقد شده. شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد در ذهنش در ضمنش مطرح نبود، بعد هم یه حادثه پیش آمد این وقف دائم را قطع کرد، نظیر نکاح دائم. چطور در نکاح شرط الخیار جایز نیست اما فسخ نکاح جایز صحیح است، طلاق در نکاح صحیح است؟ شرط الخیار یعنی نه خیار تخلف شرط، اون محل اختلاف است، اما شرط الخیار یعنی در متن عقد نکاح بگن به این شرط که تا اون وقت ما خیار داشته باشیم، این درست نیست. نکاح با شرط این که هر وقت خواستیم به هم بذاریم نمیشه. البته طلاق به یده من اخذ بساق یه مسئله است، فسق یه عیب مشترک برای هر کدام فسق میارد، مطلب دیگه که این قطع عقد دائم است نه اینکه این عقد دائم منقطعاً حادث بشود. درباره وقف هم به شرح زن، قطع وقف دائم این ممالا ربیفی هست، اما وقف منقطعا حادث بشود اول کلامه. مطلب دیگه این که حالا دلیلی بر عدم جواز انقطاع نیست، وقف نمیتواند منقطع باشد، این اجماع است. حالا ببینیم از اون روایت لا تشتر ارض الوقف میشه استفاده کرد یا نمیشه. ولی اگر این سور یاد شده، کسی بخواهد این وقف را تبدیل بکند به عینی که مثل اوست یا بهتر از اوست، این که مستلزم انقطاع وقف نیست. نه، در بعضی از سور که گفتن فروش عین موقوفه جایز است، سمن را به بطن موجود بدید، بله این با ابدیت وقف سازگار نیست. اما وقتی که در موارد خاص میفروشن تبدیل میکنن به مس یا بهتر، اون که وقف از بین نرفت، که این که ابدیت سازگار رو. نه، در باره خصوصیت اون عین حرف هست، تا این عین با این نحو بهره دهی دارد نمیشود این رو تغییر داد. ولی اگر شرطی شد یا حادثه پیش آمد، کسی خواست این رو تغییر بدهد به مثل یا برا بهتر از او، این که با ابدیت وقت مخالف نیست. این هم یه مطلب. البته در باره خصوص این با دلیل خاص داشته باشیم بر تجویز. پس اگر سند عدم جواز اجماع بود، اجماعشون دلیل لبیست، قدر متیقن دارد، قدر متیقنش اونجاییست که تصریح کرده واقف تصریح کرده باشه به این جمله وقف معبد و حبس مخلد، یا مشابه این جمله بگد حتی یرث الله الارض و من علیها. اگر اطلاق داشته باشد، اطلاق هم منصرف میشود وقف دائم. اما اگر شرط کرده باشد که با ابدی که میشه در اون مورد فروخت، ما همچه اجماعی نداریم که در مورد اشتراط هم ممنوع باشه. خب همین مفید رضوان الله علیه فتوا به جواز داد، مرحوم علامه در بخش از فرمایشاتشون فتوا جواز دادن، مرحوم شهید یا محقق سابق محقق کرکی فتوا به جواز داد در بعضی قسمت ها، پس اجماعی در کار نیست. میمونه از این روایت، از این روایت لاشتشتر ارض الوقف یا بلا تدخل قلته او او القل فی ملکه، که از این میشه استفاده کرد یا نه؟ از این نمیشه استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه این روایات دارد که زمین وقف را نمیشه فروخت، نمیشه خرید، اما تا وقف هست نمیشه فروخت و نمیشه خرید. چه چیزی باعث میشود که او از وقف بیرون بیاید تا خرید فروشش جایز بشود؟ که این روایت تعرض نداره، لا نفیان ولا اثباتن. بنابر فرمایش مرحوم کاشم القطاع و صاحب جواهر رضوان الله علیهما، اگر یکی از اون حوادث رخ داد به صرف جواز البیع، این از وقفیت در میاد. وقتی وقف نبود، خب خرید فروشش محظور نداره که. به صرف جواز بی از وقفیت در میاد. وقت لاش تشتر ارض الوقف به شاملش نمیشه که، چون جواز بی شده. بنابر مبنای مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم که فرماین به صرف جواز بی این شی از وقفیت بیرون نمیاد، بلکه همچنان وقف است که یجوز بیعهو، ولی هنگام بی آنمای قبل البی از وقفیت بیرون میاد به فروخته میشه، پس این انقطاع پدید آمده محضور منافی با اصل وقفیتش نیست. میشود شی وقف باشه و بیش جایز باشه و آنمای قبل البی هم از وقفیت بدر بیرون بیاد. به چه دلیل نمیشود وقف را فروخت؟ برای اینکه تلق نیست دیگه، ما دلیل دیگری نداریم که بسته است دیگر. اگر یه حادثه پیش آمد که این پاش باز شد، از قید به در آمد تلق شد وقت میشه جایز دیگه. بنابراین تعبید گاهی به تصریح است گاهی به اطلاق، و اگر چنون چه شخص خود واقف شرط بکند این دیگه تعبید در کار نیست. فرمایش مرحوم آقای نایلی موافق با مرحوم شیخ اینا درباره این که این شرط مخالف مقتضای عقد است یا نه گیر داشتن. اون چرا که تو فرمایش مرحوم آقای نایلی نیست قبل از ایشون، قبل از یعنی مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه مجمع، این تو فرمایش مرحوم آقای ایروانی بود. آقای ایروانی به صراحت گفت به این که هاهنا امران، یکی این که این شرط مخالف مقتضای عقد است، یکی این که این شرط مخالف مقتضای کتاب و سنت است. منظور از کتاب و سنت یعنی دلیل نقلی. اگر در آیه بود میگن مطابق مخالف با کتاب و سنت است، اگر در روایت بود میگن مخالف کتاب و سنت است. منظور از کتاب اعم از آن است که قرآن فرموده باشه یا حضرت طاهی فرموده باشه، چون فرق نمی کند هر دو یکسانند، یعنی اثرت طاهر عدیل قرآن است و اگر چیز در کلمات اثرت طاهر بود اونم حجت شرعی است. این که میگن مخالف کتاب و سنت، کتاب و سنت یعنی مخالف دلیل عقلی. اگر چیزی در آیه بود در روایت نبود یا در روایت بود در آیه نبود میگن این مخالف کتاب و سنت است. اون چه که تفاوت داره در این مسئله این است که شرط اگر فاسد بود مفسد است یا نه. روی این دو جهت که اگر چیزی مخالف مقتضای عقد بود چنین شرطی گذشته از اینکه فاسد است مفسد عقدم هست، و اگر شرطی فسادش در اثر مخالفت کتاب سنت بود این شرط اگر فاسد باشد مفسد، ممکن مفسد عقد نباشد. چون در باب شروط ملازم فرمید اونجا دو نظر جدی است، یکی این که این شرط فاسد است ولی مفسد عقد نیست، دیگر این که این شرط فاسد است مفسد عقد. ولی در شرط مخالف مقتضای عقد کسی دو فتوا نداد، یعنی دو فتوا اونجا مطرح نیست. یکی این که شرط مخالف مقتضای عقد یکی بگد فاسد است ولی مفسد نیست، دیگری بگد نه مفسد است. این اختلاف در شرط مخالف کتاب و سنت است. چرا؟ برای اینکه عقد یه وزانی دارد، این شرطی که در ضمن او قرار گرفته یه وزان دیگری دارد. ممکن است این دو تا التزام باشد، فساد احد الالتزامین به دیگری سرایت نکند، شرط بشه فاسد ولی مفسد عقد نباشد. اما اگر شرط مخالف مقتضای عقد بود بساط خود عقد رو به هم میزنند، دیگه ممکن نیست که این شرط صحیح باشد و عقد باطل باشد و عقد صحیح، چون مخالف با مقتضای عقد است. انشایی را که عقد کردی داره به هم میزند، چگونه این شرط میتواند مفسد عقد نباشد؟ خودش صحیح فاسد باشد ولی مفسد عقد نباشد. این که مرحوم شیخ رو این خیلی تکیه کردن و مرحوم آقای نایلی هم رو این تکیه کردن، اون چیزی هم که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه اجمعین می‌خواستن مرحوم آقای ایروانی فرمود، یعنی از دو نظر بحث کرد، یکی این که شرط مخالف مقتضای عقد است یا نه، این شرط مخالف کتاب و سنت است یا نه. خب نتیجه چی شد؟ جنبندی بحث چی شد؟ این است که این اشتراط جایز است در صورتی که واقف نگوید حتی یرس الله الارض و من علیها، در صورتی که نگوید اطلاق هم ندارد. وقتی اطلاق، خب با این شرط دیگه اطلاق البته نخواهد بود، تصریح به این شرط جایز است. این یکی. و چون شرط شرط نافذی شرط جایز است، فاسد نیست، قهرن بحث از مفسد بودن او هم مطرح نیست، برای اینکه بحثی در افساد فرع بر فساد است، اگه چیزی خودش فاسد نبود مفسد نیست که. و روایت لا تشتر ارض الوقف را هم، ارض وقف هم شامل این مقام نمیشه، برای اینکه این در تلیعه بر اساس الوقوف علی حسب ما یوقف و الله باید عمل بکنیم. طبق این مکاتبه دارد هر چی که وقف نامه دارد عمل بکنید، هر چی که واقف انشاء کرده عمل بکنید. واقف اینجوری انشاء کرده که اندل حادثه شما بفروشید، خب الوقوف علی حسای ما یوقف و حالو ها دیگه. شما به این توسل کنید، نه به لا تشتر ارز الوقف. این مکاتبه که میگوید وقت اون جوری که قرار داده شد همون جور عمل بکنید، خب اینجور عمل شد، قرار داد دیگه. شما که دلیل اقامه نکردید بر بطلان این شرط، عموم المؤمنون عند شروط هم که فرماش برام شیخ میگیره، عموم اوفو بالعقود میگیره، عموم الوقوف على حسب ما یوقف و اهلها میگیره، پس این شرط میشه لازم الوفا. وقتی این شرط شده لازم الوفا، این مقدم است بر حدیث لا تشتر ارز الوقف است، چون این مجوز پیدا کرده. این که میگوید زمین وقفی را نمیشه فروخت، مؤخر است از دلیلی که میگوید وقف را اونجوری که واقف گفته عمل بکنید. خب واقف چی رو گفته؟ گفته اگر چون چه دیدید مصلحت شهر، مصلحت نظام، مصلحت جامعه در این است که این رو تبدیل بکنید، تبدیل بکنید. خب اگر واقف به صراحت این رو شرط کرده در متن وقف، دلیل هم بر بطلان این شرط نداریم، الوقوف اهل حسه ما یوقف اهل ها ایر امضا بکنه، المؤمنون عند شروطه می امضا بکنه، این میشه مقدمه بر اون ادله. بنابراین در این صورت هم محظوری نیست. و این دو تا فرمایش مرحوم شیخ که بارها عرض شد قابل قبول نیست، یعنی نه نیازی است به این که ما صحیحه کلینی رو تعویل ببریم و نه عمل به این مشکل است، برای اینکه عده‌ای از بزرگان عمل کردن، مسابقه قواعدم هست. این چنین نیست که کسی عمل نکرده باشد تا شما بفرمایید اعراض اصحاب باعث وهن این صحیح است. بر فرض ما این مبنا را قبول داشته باشیم که اعراض اصحاب باعث سقوط این صحیح از حجیت است، اصحاب به استناد اجتهاد خاص خودشون و ترجیح بعضی از ادله بر این صحیحه عمل نکردن، نه این صحیحه رو گذاشتن کنار. پس سخن از اعراض نیست، سخن از استنباط است. پس این دو تا فرمایش که ایشون فرمودن تأویل مشکل است، بگیم نیازی به تأویل نیست. هم بودن عمل به این اشکال است، یعنی دشوارتر است، عمل به این هم دشوار نیست، برای که هم مطابق با قواعد عامه است، هم عده‌ای از بزرگان عمل کردن. چند صورت است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینا رو تا صورت دهم اینها برده. ببینیم اینها رو میشه جمع بندی کرد به یک صورت یا به دو صورت در آورد یا نه. اگر اینا قابل جمع بندی نبود، همه این صور با جداگانه بس میشه، جداگانه بس میشه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.